أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم قد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. سوره مبارکه مجادله که در مدینه نازل شد مصدر بود به مسئله سمع. بخشی از مطالبی که مربوط به آیات گذشته است بازگو بشه تا برسیم به آیات مبحث امروز. سمع همونطوری که ملاحظه فرمودید دو قسم است. یه سمع طبیعی داریم که انسان حرف را میشنود، هر صوتی را میشنود. یه سمع ارادی داریم که تقریبا سمع اعتباری است، نه صحیحی. میگیم فلان شخص حرف ما را میشنود یا فلان شخص حرف ما را نمیشنود. ذات اقدس اله به هر دو معنا سمیع است، یعنی هر صوت و آهنگی که در عالم ایجاد میشنود میشود خدا سمیع است، چون که بصیر هم هست. و هر کسی سؤالی دارد، دعایی دارد، استناله‌ای دارد، استغاثه‌ای دارد، خدا سمیع است که انه سمیع الدعا. این سمیع الدعا یعنی گوش به حرف دعایی میدهد، چون که ما هم در عرف این دو مطلب را داریم که بحثش گذشت. مطلب بعدی آن است که این که گوش میدهد و ارادی است یا اصلا ترتیب اثر نمیدهد، این رو میگیم نشنید، با اینکه شنیده. در بخش از آیات قرآن دارد به این که لا یسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون. پیامبر صلی الله علیه و سلم انذار میکنند ولی اینا نمیشنوند، با اینکه اینا در حضور حضرت هستند، این منافقین، و حرف ها را و آیات را میشنوند، اما قرآن کریم بر صم بکم عمی فهم لا یفقهون. یا لا یسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، این ترتیب اثر نمیدن. این همان است که میگیم فلون فرزند ما حرف ما را نمیشنود یا فلون شخص نمیشنود، این ترتیب اثر نمیدن. این هم یه بخش. اونا که ترتیب اثر میدهن سه قسم است: یا ترتیب اثر نفع میدهن، یا ترتیب اثر ضرر میدهن، یا جامع بین نفع و ضرر. هر سه طایفه را جداگان قرآن کریم مطرح کرد. اونجایی که ترتیب اثر نفع میدهن، مثل همین مسئله از قد سمع الله قول التي تجادلك في السماء و تشتكي الى الله، یا ان الله سمیع الدعاء. در موارد دیگری که میفرماد ما دعای فرون پیغمبر را شنیدیم، سخن فرون پیغمبر را شنیدیم، یعنی تأثیر از آثار مثبت را روا داشتیم. در بخش انتقام گیری کسانی که بی ادبانه حرف زدن، ذات اقدس اله فقط ما شنیدیم، یعنی ترتیب اثر تنبیهی و پاکیفری می دهیم، نظیر آیه 180 سوره مبارکه آل عمران دارد: لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنیا. ما این حرفا رو شنیدیم اما کیفر میدیم: سنکتب ما قالوا و قتلهم الانبیاء بغیر حق و نقول ذوق و عذاب الحریق. ما این کارا، این حرفا اونا رو شنیدیم، اون کارا اونا رو میدونیم، کیفر هم میدیم و اینها رو معذب میکنیم. پس یک قسم شنیدن است که ترتیب اثر مثبت میدهد. موارد فراوانی دارد که یکی از اونها همین آغاز سوره مبارکه مجادله است. اون که شنیدن به معنای ترتیب اثر زیانبار دادن باشد، اونم مواردی دارد که یکی از اونها آیه 181 سوره مبارکه آل عمران است. یا مشترک بین تنبیه و تأیید است، نظیر اون چی که در آیه 15 به 16 سوره مبارکه شعرا آمده. در جریان سوره وجود مبارکه موسی و هارون سلام الله علیهما چند تعبیر هست. یکی این که فرمود از هبا تثنیه است، از هبا الی فرعون انه طغا. وقتی اینا رفتن بفرمود اتانا اعتیا، یعنی من اونجام هستم، نه که اینجا باشم به شما فرمان بدم بگم از هبا الی فرعون انه طغا. وقتی اونجا آمدن، در اونجا که خدای سبحان حضور داره، دارد وقتی که آمدن یعنی پیش ما آمدن، اعتیا یعنی پیش ما بیایید، یعنی من اونجام هستم. اینجا تثنیه است، هر دو جا یعنی هر دو جا. از اینجاش در مبدأ هست میگد برید، در منتها که هست میگد بیایید. اذهب با اعت فرق میکند، اذهب یعنی برو، اعت یعنی بیا، اعتیا من اونجام هستم بیاید پیش من. این دو را جمع‌بندی می‌کند در سوره مبارکه شعرا. اونجا که جمع‌بندی نمی‌کند تثنیه است، اذهبا الی فرعون انه طغا. اونجا که جمع‌بندی می‌کند جمع می‌آورد، نمی‌گد شما دو نفر، می‌گد من با شما سه نفر هستم. اذهبا تثنیه است، با آیاتنا، اونی که تو سوره طه دارد اننی معکما اسمع و ارا، اینی که تو سوره شعراست اذهبا با آیاتنا انا معکما، من با هر سه نفر شما هستم. اینجا میخواید برید دو نفرید، اونجا میخواید بیایید با من سخن بگید دو نفرید. منه که میبینید، میبینید من با هر سه نفر هستم. هم اننی معکما آمده، هم انا معکم آمده. با شما هستم شما را تأیید کنم، دستتون را بگیرم. با او هستم که او را بگیرم، یقه او را بگیرم، او را خفه کنم. حرف شما را میشنوم تا شما را تأیید کنم، حرف او را میشنوم تا او را خفه کنم. این جمع بین شنیدن مثبت و شنیدن تعذیبی. فتحصل انها هنا خمس طوائف، پنج طایف آیات ما داریم. یک آیات طایف است که خب بالاخره سمیع، خدا سمیع است، بصیر از همه چی را میشنود، هر آهنگی را میشنود، هر ناله را میشنود، هر صدایی را میشنود. بعد برگی که از درخت میریزد او صداش میشنود، عددش هم میداند. این بحث طبیعی است. اما اون سمع اعتباری که ما میگیم فلان کس حرف ما رو میشنود، فلان کس حرف ما رو میشنود، این چند طایف است. یه وقتی میگیم حرف ما رو نمیشنود، یعنی بی اعتناست. در این بخش آیات فرمود که ولا یسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، اینا نمیشه، یعنی بی اعتنام. خود منافقان و کفار به یکدیگر میگفتن لا تسمعوا لهذا القرآن، نشنوید، با اینکه تو مجلس بوده حرفا میشنوید، یعنی نشنیده ببینید، گوش ندید به حرف پیغمبر معاذ الله. این لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فیه، با او بازی کنید و لغو کنید، با این لا یسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون یک وادی است، یعنی نشنوید، ترتیب اثر ندید. اونجا که میفرماید ما میشنویم به ترتیب اثر تنبیهی میدیم، آیه 180 که سوره آل عمران است که ما حرف اینا رو میشنیدیم، ادبشون میکنیم. اونجا که شنیدن آثار مثبت را به همراه دارد، این که میگه ربنا انک سمیع الدعا، یا آقای سوره مبارکه مجادله که سمع الله قول التي تجادله، که اونجا که مشترک است بین یا جامع است بین اثر مثبت و منفی، اونجا که به موسی و هارون سلام الله علیهما در دو مقطع خطاب میکند، اونجا که میگوید اننی معکما اسمع و ارا، فقط تأییده، اونی که تو سوره مبارکه طه است، اونی که تو سوره مبارکه شعرا است تثنیه نیست، آغازش تثنیه است، اذهبا به آیاتنا، اونجا که رفتید میبینید من اونجا هم هستم، چون دارد که اعتیا، اونجا که بخوام سخن بگم اونجا بهتون میگم انا معکم، ما به هر سه نفرتون هستیم و با شما هستیم، حرف شما رو بشنویم برای تأیید، با او هستیم، حرف او رو بشنویم برای اذلال. اینا آیات مربوط به سمع ذات اقدس اله است که لذا فرمود خدا سمیع است. اگر در بخشای دارد خدا سمیع است، چون استعمال لفظ در اکثر از معنا مالار بفیه، یه همه مخفی نیست، ما بگیم جایز است یا جایز نیست، نمیدونم لفظ استعمال مرآت است و فانی در معناست، استعمال لفظ در از معنی اکثر از معنا، این جز بیان و رشد هاست عند تحقیق، اما خب جامعی دارد، اینا در جامعش استعمال میشه، نه که حالا اگر هم در معانی متعدد استعمال بشود هیچ، یعنی هیچ محصول علمی ندارد، ولی جامعه دارد، در جامعش استعمال میشه که ان الله سمیعون. به اون جامعه بین این مجموعه ها بصیرون، به اون جامعه بین این مجموعه ها ان الله سمیعون بصیرون، یا ان الله کذا و کذا. در مسئله این که بسم الله معید هم دو قسمه دیگه، قد تقرر کثیرن در ذهن معکم ثلاثه، خدا مع کل شیئن، یه معیت مطلقه دارد، یه معیت خاصه دارد که با افرادی هست تا هر وقت بخوان بلغزن جلوشون رو بگیرد، ان الله مع المحسنین، ان الله مع التوابین. یه جا معیتی است که تا می رود سخن بگوید همونجا خفهش می کند، این که میگوید اننی معکما یا معکم، این معیت هم که قبلا بحثش گذشت همین قسمته، یه هوا معکم اینما کنتم است که معیت مطلق است، با هر کسی هست. یه معیت خاصه مع المؤمن است که ان الله مع الذین اتقوا، ان الله مع المحسنین، این معیت های رحمت رحیمیه است. یه معیت غضبانی و سختگیری خداست که با فرائن و امثال ذالک هم هست. مطلب دیگر این که بسم قبلا گفته شد که بسم الله چون 114 بار نازل شده است، یک بار در سوره مبارکه نمل است که در تلیعه نامه سلیمان است که اون تبرک است و بحثش جداست، 113 بار دیگر در آغاز 113 سوره از 114 سوره است، چون سوره مبارک توبه را گفتن تتبه سوره مبارک انفال است یا وجوه دیگر، لذا سوره توبه بسم الله نداره. چون هر بار یک مرتبه جهت سوره بعدی نازل می شد به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم، می فهمد وقتی که ما فهم بسم الله بر ما نازل می شد می فهمیدیم سوره قبل تمام شده، سوره بعد شروع شده. لذا این مشترک لفظی است، نه که یک بار نازل شده ما تبرکن در سایر سور می گیم. چون آغاز هر سوره بسم الله جدیدن نازل شد، اگر چنون چه کسی بخواهد بسم الله هر سوره رو خوب متوجه بشود، وقتی اساره اون سوره را متوجه شد میدونه این بسم الله چی میخواد بگه. نه دیگه، چون 113 بار نازل شد، چون نازل شد یه وقت هست که یه بسم الله یه بار نازل بشه بعد بگن شما تبرکان در هر امری بگی کار امر زیبال، این بله بسم الله در همه جا یکیست. اما این که اون روز هم تو بحث فقهی مطرح شد که غالب بزرگان فقهی نظرشون اینه کسی که میخواد سوره بخونه باید بسم الله را به قصد اون سوره بگه. مرحوم سید فقط احتیاط استحبابی داره، ولی مرحوم ناینی، مرحوم آقا ضیا، بزرگان دیگر اساتید ما رسول الله علیهم، نظر شریفشون این بود که بسم الله هر سوره باید به قصد اون سوره باشه. اونا که نظر شریفشون این است که جنوب نمیتواند اون چهار آیه سجده‌دار را بخوند، توسعه میدن میگن اون چهار سوره‌ای که در اون سجده واجب هست نمیتونه بخونه، خود اون سوره را شکر کنن. این جمله های دعای نورانی کمل را میگن جناب احتیاطا نخونه که بخشی از اینها آیه سوره است، جزء سوره است که در سجده واجب است. بسم الله را هم به قصد یکی از اون سور عظائم نگوید. اینا که نظرشون اینه که جنوب نمیتواند اون چهار سوره‌ای که درش سجده واجب است بخوند. اما مختار این است به خیر از فقها فتواشون اینه که اون چهار آیه رو نمیتونه بخونه. غرض اینه که این که بزرگان فتوا میدن اگر کسی خواست بعد از هم سوره معینی رو بخونه باید بسم الله رو به قصد اون سوره بگه، سرش همینه که این بسم الله با این سوره نازل شده، معنای او فرق میکند با بسم الله دیگر. و بله ممکن است مصادیق دیگه، معناش معنا جامعش یکیست، مصادیقش فرق بکند. اما درباره این که در فصل سوم اشاره شد که ما به دستمون از فصل اول بسته است، در فصل دوم بسته است، به فصل سوم میرسیم، مخصوصا بنابر اتحاد عاقل و معقول که عاقل با علم متحد میشود نه با معلوم، اگر معاذ الله ما دسترسی به مقام ذات داشته باشیم اونجا خطرهای فراوانی در پیش است، در حالی که همه اینها قائل به اتحاد عاقل و معقولند، یعنی اون منطقه واقعا منطقه ممنوع است. ما به برهان مکلفیم، برهان هم یه سلسله مفاهیم ذهنی است، ما با مفهوم متحد نیستیم، اتحاد عاقل و معقول هم تو مفهوم نیست. از ما هم غیر از برهان نخواستن، از ما فقط دلیل میخوان، از ما استدلال میخوان، نه مشاهده عرفانی. اون مال خواصی از اولیاء الهی است. اونا که مشاهده میکنن تو فصل سوم هستن. فصل سوم ظهور حق است، وجه حق است. فصل اول اگه کسی بخواهد به سراغ مشاهده برود، ذات چون بسیط است جز ندارد، چون نامتناهی است حد ندارد. این کجا رو میخواد مشاهده کند؟ اینه که سیدن استاد امام رضوان الله تصریح میکند که هیچ پیغمبری خدا را مشاهده نکرده و نمی کند. نه مقصود هیچ پیغمبر است، نه معبود هیچ پیغمبر است، نه مشهود هیچ پیغمبر برد. نه هم وجه الله اونی که نور السماوات و الارض است، بله مشهود است اینا. اما برهان که مفهوم است، ما مفهوم نامتناهی رو به خوبی میفهمیم، اما همین مفهوم نامتناهی، نامتناهی به حمل اولی است و متناهی به حمل شایع، برای که در کنار چندین مفهوم تو ذهن ماست. بله درسته، در جهان امکان با سلما لله آیتون اکبر و منی نه داده یه آیت بودن نشانه بودن است دیگر، نشانه الله هست، نشانه همه موجودات نشانه الله هست. کسی بخواد از راه برهان به مقصد برسد اینها را میبیند به مقصد میرسد، دیگه لازم نیست برهانای زمین و آسمان را نگاه کنه. بالاتر از زمین علی و اولاد علیست، بالاتر از آسمان علی و اولاد علیست. ما با دیدن نظم عالم به الله پی میبریم، به همون اسماء حسناست دیگر. نه اسماء حسنا برای همه که نیست، بعضی ها تو اسم عظیمن، بعضی تو اسم اعظمن، بعضی خود مراتبی دارد، یکی دناست، یکی دلاست، یکی فکان قاب قوسن است، یکی اوهل و اقرب است. این به تعبیر سیدنا الاستاد رضوان الله مرحوم علامه طباطبایی می فرماد وقتی که لفظ تموم شده دیگه نه عرب نه عجم کلمه ای ندارد، قرآن می فرماد اوه و اقرب اوه و ادنا. در جریان معاد می فرماد که و ما امرنا الا کلمه البصر اوه و ادنا. ما از لمح بصر چیز نداریم، ناچاریم بگیم اوه و ادنا، ادناش مشخص نیست چقدری. در جریان قرب الاللهی که دنافذ در لا فکان قاب قوسینه تا اینجا را آدم میفهمه اوه و اقرب دیگه لفظ کوتاهه. مگر فاصله بین مخلوق و خالق محدوده، اگر معاذ الله فاصله بین صادر اول، تو روایات هم امام سلام الله علیه فرمود اول ما خلق الله نور نبینا، گاهی فرمود نور جدنا، گاهی فرمود اول ما خلق الله وجود مالی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم. خب حالا اول مخلوق اولین فیض اینه، بین این اولین فیض که نور اهل بیت علیهم السلام است با ذات اقدس اله آیا متناهی است یا غیر متناهی؟ اگر معاذ الله این فاصله متناهی باشد، مجموع دو تا متناهی میشه متناهی، تال فاصلش اینه که خدا متناهی است معاذ الله. بیان و زالش این است که این اهل بیت موجود متناهی هم دیگر. یک، فاصله بین اینها و خدا اگر متناهی باشه دو، مجموع دوتا متناهی میشه متناهی سه، پس ذات اقدس اله موجود متناهی چهار. لذا فاصله بین صادر اول و خدا این فاصله نامتناهی است، بین خدا و خلق اون فاصله نامتناهی است. فرض ندارد کسی اونجا راه پیدا کند. که این امام این حرفا رو در سن 27 سالگی زده، حالا چه جور درس خونده، چه شهامتی داشته، کی رو یاد داده این حرفا رو؟ اگر این فرصتی می داشت و علوم عقلی رو ترویج می کرد مثل همین انقلاب بود. قرآن این است که به صراحه میگوید هیچ پیغمبری خدا را عبادت نمی کند، خدا را نمی شناسد، خدا را قصد نمی کند، اما قرآن را کاملا می فهمد، این هزار و یک اسم جوشن کبیر را می فهمد. اینا برهان است. فاصله بین خلق و خالق این فاصله نامتناهی است. اگر معاذ الله این فاصله متناهی بود، مجموع دو تا متناهی میشد متناهی دیگر. خدا چقدر از پیغمبر بزرگتر است؟ به اندازه محدود یا نامحدود؟ اگر به اندازه محدود بزرگتر باشد، خب فاصله خدا از پیغمبر محدود است، خود پیغمبر که محدود است، مجموع دو تا محدود میشه محدود. خدا به اندازه نامتناهی از پیغمبر بزرگتر است، لذا فرض ندارد کسی او رو مشاهده کند. خدا یعنی خدا. شیخ الاستاد مرحوم علامه شهرانی رضوان الله تعالی علیه، ایشون در این کتاب نثر طوبا یه بیانی از مرحوم شیخ ابوالفتوح رازی، اینم از مفسران بزرگ تهران بود. رازی های منطقه تهران رو میگفتن رازی. این قطب رازی که محاکمه کرده بین خواجه نصیر و فخر رازی از یک طرف، گاهی بین خواجه نصیر و خواجه و مرحوم ابو علی از طرف دیگر محاکمات نوشته، کتاب رسمی و درسی شده به نام شرح اشارات، که مرحوم شهید اول در شرح حالش تو دروس یا ذکرا میگوید من فلسفه را در شام پیش قطب رازی خوندم. این قطب رازی مال همین ورامینه. این سرزمین میتونه اینجور عالم تربیت کنه. این طور نیست که حالا ما بگیم اینا از جای دیگر، نه خیر، همین روستاها، همین شهرها، غالب این روستاها، غالب این شهرها مردان بزرگی برخواسته، مال همین درامینه، این قطب رازی. خب این محاکمه کرده کی را؟ خواجه نصیر را از یک طرف، فخر رازی را از طرف دیگر. گاهی هم دستی دراز کرده به حرفهای ابو علی بین الماتن و شارحین محاکمه کرده، لذا شده کتاب رسمی و درسی رسمی. ابوالفتوح رازی مال همین تهرانه. این تفسیرش تفسیر علمی وزیر نیست، منتها فارسی است. مرحوم علامه شهرانی شیخ الاستاذ رضوان الله تعالی علیه در نثر توبا ضمن کلمه رب، که برخی ها گفتن این رب از اسماء اعظم اسم اعظم ذات اقدس الله است، نقل بکند که شیخ ابوالفتوح، ایشون که در شیخ یعنی شیخ ابوالفتوح، در جلد اول صفحه 42 این چنین فرباید نقل کرد. مرحوم ابوالفتوح رازی در تفسیرشون تو جلد اول از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه این روایت نقل کردن. حالا پیدا کردن این روایت برای شما آقایون در شرایط کنونی خیلی آسونه. کسی آمده خدمت امام صادق سلام الله علیه، عرض کرد که اسم اعظم رو میخوام از شما یاد بگیرم. فرمود اسم اعظم اینطور نیست که حالا شما با لفظ و مفهوم، اسم اعظم لفظی نیست که آدم این لفظ بگه مرده را زنده کنه، مفهوم نیست که معناش اگه به ذهن بیاره مرده را زنده بکنه، یه مقام است. وقتی سوال کرد که اسم اعظم هست یا نیست، حضرت دید که او چاره ندارد. هوای سردی بود، آب سردی هم در حوض بود. حضرت فرمود یا او رو به حوض بیندازید یا خودش دستور داد که برو تو حوض. اینم فرمایش امام را اطاعت کرد. خب مگر یه انسان در اون هوای سرد تو این آب یخ بسته چقدر میتونه مقاومت کنه؟ این خیال کرد که اول مثلا عادی است، بعد وقتی که دید می لرزد، استغاثه کرد و در بیارید، کسی رو در نیاورد به اذن امام. بعد از ته دل ناله زد یا الله اغثنی. حضرت فرمود اسم اعظم از اینجا شروع میشه. اسم اعظم حال است، مقام است. اون جایی که وقتی کسی تو اتاق عمل میره پزشک ناامیدش کرده، اون پدر یا اون مادر کی رو میخواد؟ چی رو ناله میزنه؟ این آغاز راه اسم اعظمه. اسم اعظم مفهوم نیست. انسان در حال عادی چند ذکر رو بگه یا الله یا الله یا الله بتونه یه مشکلی رو حل کنه. مقام است که آغازش از اون ناله شروع میشود، که فرمود شما در این سلاح، بالاخره جنگ درونی است دیگه، اینجا آه میخواد. سلاح بیرونی آهنه، سلاح درونی آه و سلاح هول بکا، ناله است و زجه است. اگر گفتن اسم اعظم یعنی اینجور، تلیهش همینه. خب انسان در اون حال کی رو میخواد؟ چون دستش از همه جا بسته است دیگر، اونی که ولی اثر است که گفت باش دیگه، غیر از او کسی دیگه نیست در بیاره. اونی که ولی اثر است گفت تو یخ باش. خب اینم داره میلرزه. این از درون دل ناله زد گفت اغثنی یا الله. حضرت همون اسم اعظم از اینجا شروع میشه. غرض این است که اسماء الهی از همین قبیله و درجات از این قبیله. وقتی ما بدانیم فاصله صادر اول و ذات اقدس اله، این فاصله نامتناهی است و فرمایش امام برای همه ما روشنه. اما ما این مسائل مفهومی را به خوبی میفهمیم، مکلف به برهانم هستیم، به علمم هستیم. اگر اون شهود نصیب کسی شد، طوبی له و حسن مآب. اما نه، ما با این برهان مکلفیم دیگه. قرآن با ما با استدلال سخن میگه، قل هاتوا برهانکم ان کنتم تعلمون دیگه. اما مطلب هایی که مربوط به این، پس این قسمت 5-6 طایفه ای که مربوط به سمیع بودن، بصیر بودن اینها بود، اینا ارائه شد. در قسمت مربوط به تعدی فرمود که اینایی که میخوان مرز شکنی کنن، به اصطلاح ناهنجاری کنن، هنجار شکنی کنن، مرز الهی را به هم بزنن، اینا ذلیل خواهند شد، چون که دیگران هم این کار کردن ذلیل شدن. ان الذين يحادون الله، با حدود الهی، با احکام الهی طرفن، حد الهی را رعایت نمی کنن. اینا محاده دارن، حد شکنن، هنجار شکنن، مرز شکنن. فرمود ان الذين يحادون الله، در احکامی که خدا ثابت کرده و رسوله، احکامی که خدا به پیامبرش فرموده که تو اینها رو به مردم بگو. حضرت فرمود لعن الله من تخلف عن جیش اسامه. فرمود کسی که محاده کند، مرد شکنی کند، حد شکنی کند، این ذلیل خواهد شد، چون که خیلی ها این کار رو کردن ذلیل شدن. ما صرف تهدید نداریم، البته این قیامت سرجاش محفوظه، اما تو دنیا در هر پاراگراف تاریخی حق با متقینه. بالاخره تاریخ این طور نیست که نظیر قصه هزار شب و امثال ذلک باشه که پایان نداشته باشه. که در هر پاراگراف تاریخی، حالا یا 50 سال، یا 60 سال، یا 200 سال، یا 300 سال، در هر پاراگراف تاریخی و العاقبت للمتقین. شما ببینید سوره های قرآن، یکی سوره مبارکه بقره است، یکی سوره مبارکه نصر است، یکی 2 سطر است، یکی 80 صفحه است، یکی 20 صفحه است، فرق میکنند. جریان های تاریخی هم همینطوره، گاهی 100 ساله، گاهی 200 ساله، گاهی 50 ساله، گاهی کمتر، گاهی بیشتر. در تمام این بخش های تاریخی و العاقبت للمتقین، اینطور نیست که گاهی اینها گاهی اونها، تو این محدوده مبارزه گاه این پیروزه گاه اون پیروزه، ولی سرانجام حق پیروزه. یه بیان نورانی است در امیر سلام الله علیه و نهج البلاغه دارد که فرمود تو جنگ ها ما تساول می کردیم، مثل دو کبشی که شاخ می زنن، گاه اونا کشته می دادن، گاهی ما کشته می دادیم، گاه اونا می زدن، گاهی ما می زدیم، تا روشن شد که حق با ماست، به خدا ما را پیروز کرد. این بیان حضرت از نهج البلاغه، ما تساول می کردیم، گاه اونا غالب بودن، گاهی ما غالب بشدیم، گاه اونا شکست می خوردن، گاهی ما شکست می خوردیم، حتی یتبین انا علی الحق، و خدا ما را پیروز کرد. این طور نیست که عالم مبهم باشد، بی نتیجه باشد. این طور نیست که والعاقبت للمتقین مال خصوص معاد باشد. نه خیر، در هر پاراگراف تاریخی حق پیروز است. فرمود کبتو کما کبت الذین من قبلهم و قد انزلنا آیات بینات وللکافرین عذاب مهین. کی؟ یوم یبعثهم. اون عذاب که مال همه است، مال همه کفار است، که وحن هم میارد، یه عذاب سخت و سوز است که سوره مبارکه نساء دارد، کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها. یه عذاب خزی و رسوایی است، اون را فهمد عذاب مهین است. هون یعنی رسوایی، خاری، که فهمد لهم خزی فی الحیات دنیا و یوم القیامه. خزی یعنی رسوایی. بدترین رسوایی اینه که معاذالله کسی به صورت حیوان در بیاد، یعنی حیوان بشود، یعنی انسان بشود نوع متوسط، یعنی انسان بشود جنس سافل، یعنی اگر از این آقا سوال بکنی که ما هوه، میگیم جوهران جسم و نام حساس و متحرکون به ارادته حیوان و انسان و غردون، که این غرد فصل اخیر اوست، نه اینکه اینا که حیوان میشن انسانیت اونا بره کنار بشه حیوان. خب الان بوزینه تو عالم هم جفتگیری داره، تغذیه داره، تولید داره، زندگی. اون لذتی که طاووس میبره اون لذت رو هم بوزینه میبره. این طور نیست که اون لذت کمتری بره که. بوزینه چه رنجی داره؟ حالا برفرض کسی بوزینه شد، این کون و غیرتن خاص این یک بوزینه است در طول انسانیت، یعنی انسانون غیردون. نه اینکه انسان نباشه. خب اگه غیرت باشه غیرت چه خزی داره؟ الان این آهو تیهو هر لذتی که میبرن این خرس خوک هم میبرن، خجالده خجالت میکشه، لذتش کمه. مشکلش این است که ما خیال میکنیم این یک غرده است در عرض انسانیت. خیر، این غرده است در طول انسانون غردون. انسان میشه نوع متوسط نه نوع الانواع، میشه جنس سافل نه نوع اخیر. انسانیتش محفوظ است. تمام شر اینه، تمام کارها رو او باید در محدوده غردی انجام بده. در دنیا همینطور بود دیگر، در دنیا تمام هوش و سرمایه های که ذات اقدس اله بوداد در محدوده غردی به کار می برد دیگر. یه روز اینجا، یه روز اینجا، یه روز این رنگ، روز اون رنگ. بعد می فهمد که کاری که شما کردید، هر چی کردید، ما شما رو به همون صورت در آوردیم. خب فرمود به این که یوم یبعثهم الله جمیعا فینبئهم بما عملوا. تکتبین بعد این که فرمود ینبئهم یک کیفری است. در سوره مبارکه القیامه دارد که ینبئ الانسان بما قدم و اخر. تنبئه یک گزارش تفصیلی بازی است که باب تفعیل ایران افاده میکنند. ینبئ هم همینه، ینبئهم این باب تفعیله، ینبئ الانسان به ما این باب تفعیله. تنبئه یعنی تمام انباء و اخبار او را ما به گزارش میدیم بدون کم و کاست. بعد میفهمد چه حاجت ما بهش بگیم. این بل برای همان است که ما از در علمی نیازی نیست بهش بگیم. بل الانسانو علا نفسهی بصیرتون ولو الغا معاذیره. هرچم عضو بیاره بالاخره میدونی چه کار کرده دیگه. نیازی به تنبیه نیست، ولی برای خزی مضاعف ما گزارش میدیم. وگرنه چه حاجه؟ یعنی ما بخوام اعلام بکنیم که او یک از جهل به در بیاد چیز تازه بفهمد؟ نخیر، اینطور نیست. بله، این بل برای آنه که این تنبیه اثر علمی ندارد، اثر عملی دارد، رسواتر می شود. ینبئ الانسان بما اخر و قدم و اخر. بعد فهمد بل الانسان علی نفسه بصیره ولو القا معاذیره. این تنبیه اثر علمی ندارد، اثر عملی دارد. ینبئهم بما عملوا، این برای که تو محکمه رسواتر بشه. بعد آمد احصاه الله و نسوه. حالا شما خودتون به نسیان زدی بیان نورانی از هستمی بود یه وقتی هم خونده شد که فهمد ذهبا متذکرون و بقیا ناسون بالمتناسون. فبود اونا که اهل تذکره بودن، یادشون بود، اونا رفتن. اینا که یادشون رفته یا خودشون را به فراموشی میزنن، اینا هستن. ذهب المتذکرون و بقی الناسون اول متناسون. اینا خودشون را به نسیان میزنن. اینجا هم در حقیقت یه عده یا نسیان است یا تناسیش در حقیقت. احصاه الله و نسوه. شماره کردن را گاهی میگن احصا. احصا از اون حساب و سنگریزه است. چون قبلا این طور بود، این شمارهای رسمی نبود، اون هوشها هم که نبود که اینا را ضبط بکنن. یه ده با انگشت میشمردن با اصابه، یه ده هم با سنگریزه میشمردن برای اینکه حساباشون مخلوط بشه. حصا یعنی سنگریزه. چون با سنگریزه میشمردن میگن احصا فلانون، یعنی با این حساب بررسی کرده است. رو همون جهت کتاب الهی هم از واژه احصا استفاده میکند، احصاه الله به ما نسو. اما فرمود به این که نیازی به شمارش امثال ذالک نیست، بل الله علی کل شیء شهید. و این والله علی کل شیء شهید را در بخش پایانی سوره مبارکه فصلت یعنی حامیم شورا آیه 54 به این صورت بیان فرمود، فرمود اولم یکفی بربک انه علی کل شیء شهید علی انهم فی مریت من لقائهم علی انه به کل شیء محیط. پس احصای الهی به این معنا نیست که حالا فراموش نکنه، چون هر چیزی تحت احاطه اوست. اگر هر چیزی تحت احاطه اوست، این نیازی به احساب و شمارش ندارد، همه چیز در مشهد در محضر اوست، چون به کل شی محیط است دیگر. اگر به کل شی محیط است، نیازی به شمارش مستعرف ندارد. ولی برای این شخص دونه دونه به حسابش میاره که فلون کار کردی، فلون کار کردی، فلون کار کردی. اما آیه مهمی که سوره مبارکه مجادله در پیش دارد همین آیه است که آره این باید به دقت مطالعه فرمایید. در سوره مبارکه مجادله آیه 7 از اینجا شروع میشه، میفرماد به این که هر کاری که اینا انجام میدن ذات اقدس اله میداند. الم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. این مضمون چون در چند جای قرآن آمده تا حدودی قبل ما قابل فهم است، اما این مضمون فقط در همین جا آمده و به آسانی هم قابل فهم نیست. فرمود ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم. هر سه نفری که نشستن دور هم نجوا میکنن زیر گوشی میگن، خدا چهارمی اونهاست. ولا خمسه، هیچ پنج نفری دور هم ننشستن در پشت درهای بسته، الا هو سادسهم، خدا ششمی اونهاست. ولا ادنا من ذالک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا، چون همه رو صحنه رو میبیند. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامه ان الله بكل شيء عليم. اونی که مشکل است و داء ازاله است این است که قرآن کریم ثالث ثلاثه را کفر محض میداند، رابع ثلاثه را توحید ناب میداند. این نظیر کفایه و اصول فقه و نمیدونم مکاسب و جواهر نیست، با یه مقدار فکر و با بنای عقلا و با فهم عرف حل بشه، به آسانی یعنی به آسانی حل نخواهد شد. چجور ثالث ثلاثه کفره؟ رابع ثلاثه کفر نیست، اون کفر محض، این توحید نابه. هر سه نفر که نشستن هر کاری بکنید سه نفرن و خدا چهارمی این سه نفر است، هر جور سرشماری بکنی سه نفر. و بس این رابعه چه کاره است؟ پنج نفر که نشستن هر جوری سرشماری بکنید پنج نفرن، خدا سادس خمسه است نه سادس سته. سه نفر که نشستن خدا چهارمی سه نفر است نه چهارمی چهار نفر. این فرقش چیه؟ چیر اون سالس سلاسه لقد کفر اللذین قالوا ان الله سالس و سلاسه و میشه کفر، اما رابع سلاسه کفر نیست. این چه وحدتی است؟ این چجور است که شما هر جور بخوای سرشماری بکنی اینا سه نفره، ولی خدا چهارومی این سه نفر است، چرا چهار نفر نیستن؟ اگر پنج نفر هستن هر جوری بخواد شما سرشماری بکنی اینا پنج نفرن، ولی خدا ششمی این پنج نفر است، پس چرا شش نفر نیستن؟ چرا لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث و ثلاثه، اما این توحید ناب است که ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم. اینه که امام باقر سلام الله علیه به قتاده فرمود من شهیدم، تو فتوا میدی؟ عرض کرد بله. فرمود در کوه مسجد کوفه نشستی به چی فتوا میدی؟ عرض کرد بالقرآن. فرمود کیفه تفتی بالقرآن و با ورسک الله من القرآن حرفا. تو یه بانکه استاد رسمی بود دیگر. الان شما میرید مجموع بیان ما خیلی از حرفا رو از قتاده و مجاهد و اینا که جز تابعین نقل بکنن، البته اینها را از فرماشات مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه که در تبیان از مجاهد و قتاده و امثال ذلک نقل میکنن. قبل از او دیگران این رو مرسلن نقل نکردن، مسندن نقل کردن. حدثنا کی از کی از کی از قتاده، حدثنا کی از کی از مجاهد، اونا مسندن نقل کردن. بعد مرحوم شیخ طوسی مرسلن نقل کرده، بعد مرحوم امیرالاسلام مرسلن نقل کرده. حضرت به قتاده فرمود کیفه تفتی بالقرآن به ما ورسک الله من القرآن حرفا، تو یه حرف ارث نبردی. آدم وقتی به این جهان میرسه معلوم شه اهل بیت قرآن ناطقن. خود قرآن اگر بخواد با ما حرف بزند ما سوال بکنیم که چجور لقد کفر الذین قالوا ان الله ثالث ثلاثه، اومد این ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو الرابعهم، این میشه توحید ناب. اگر خود این قرآن به صورت امام معصوم در بیاد با ما حرف بزنه ما دیگه مطمئن میشیم دیگه. این 14 نفر همون قرآن متحرکن. حالا معلوم میشه اینا کیان و چیان و چیزی که به دست عقل دیگری نمیرسه این کلید دست همین هاست. شما منهای روایات و تحقیقاتی که از این دودمان رسیده بررسی کنید. آخه چجور میشه ثالث ثلاثه بشه کفر، رابع ثلاثه بشه توحید ناب؟ اینو همینا بیان کردن دیگر که انشاءالله توضیحش در جلسه بعد. والحمدلله.